بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف احرام، جلسه 862، چهارشنبه مورخ 22/9/96.
نه اول کلام، اولا کی بگه و کی عمل کنه؟ الان ببینید کسی مثل نجاشی رو ما الان میگیم مشایخ نجاشی سقن، این چشمام نمیبندیم اصلا. برای چی؟ برای که نجاشی خیلی دقیقه در نقل اخبار، ولی از کسی نقل میکنه که وثاقتش تمام باشه. یا حتی اگر ثقه بگه، من جز الا از ثقه از کس دیگه نقل نمیکنم اصلا. بالاخره باز میشه یه مقدار اونجا همونی که آقای خویی در اسناد کامل زیارت داد برگشتن دیگه میفرماین. اما صرف نقل ثقه از فرد علامت این نیست که حتما او آقا ثقه باشه. حتی ممکنه او فکر کنه ثقه بوده ولی واقعا ثقه نباشه. نه آخه دو تا مبناست. آیا وثوق به صدور ما مبنای حجیت خبر واحد بدانیم یا وثاقت راوی رو؟ اینم دو تا مبنایه. بعضی میگن وثوق به صدور، بعضی میگن وثاقت راوی، بعضی میگن قضیه مانعت الخلو و اما ذاک و اما ذاک که هو الحد. اما وثوق به صدور ولو راوی ثقه نباشه، اما وثاقت راوی ولو ما به مطلب وثوق به صدور پیدا نکنیم، که حق هم همینه دیگه که احد و هماست. کسی وثوق به صدور بگیه لوازمی داره، باید ملتزم بشه به لوازمش، مثلا که یالا جای خودش. خیلی خوب، اگه بگه فقط و فقط از ثقه نقل میکنم، بعد این حسی باشه، میگیم اگه حسی باشه ممکنه درستش کنیم کار. یعنی حسی و حسی بودن یعنی مقارن باش باشه یا دو تا واسطه فاصله باشه. اگه دو تا واسطه فاصله باشه ممکنه حسی باشه خبرش، حسی باشه راوی بعد از اون این طبقه پنجم و اون طبقه ششم میگه آقا ثقه است. خب معاشرت داشته، نشانه حس نه حدس مثلا. حالا اینا دیگه جای خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته پنجم این است که این که گفته بشود کما قیل به ضرس قاطع که نقل مشایخ ثلاثه از علی ابن ابی حمزه در وقتی بوده است که او واقفی نشده بوده ولو احتمال لا بأس به، احتمال قوی وجود داره برای معنا. و اگر این احتمال به حد اطمینان برسه بسیار کارسازه، مطمئن بشیم ابن ابی عمر بزنتی صفوان تحمل احادیثشون از علی ابن ابی حمزه قبل از وقفش بوده. این اگه ثابت بشه خیلی مسئله راه گشاییست، خیلی کمک میکنه. ولی میتوان گفت فعلاً ما قرائن اطمینانیه بلی معنا نداریم. بله از اون طرفم که حتماً بعد الوقف مشایخ ثلاثه حدیث از اون نقل کردند، ما به اینم اطمینان نداریم، به هیچ کدومش. خب ما خب ولی واقع از دعال خارج نیست، ما نمیدونیم.
در هر صورت دارم حجت
نمیدونیم. نه نه خیر، نه اگر بعد الوقف نقل کنن میشه توثیق، قبرس توثیق اینا بعد الوقف متعارض میشه با علی ابن حسن ابن فضال و انه کذاب و متهم تعارض و تساقط. مگه ما بارها نگفتیم نقل اینا علامت وساقت اگه معارض نداشته باشه؟ خب اینجا معارض داره، معارض داره، ما نمیدونیم الان واقعا کدومه.
در هر صورت باید بگیم علامت
نه 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 نه. اگر ببینید اگر الان مطمئن بشیم قبل الوقف است، عملا خیلی مشکل حل میشه. یعنی چند صد تعداد معتنابه این روایاتی که مشایخ ثلاثه از علی ابن ابی حمزه نقل کردن اگه مطمئن بشیم قبل الوقفه، خب اینا همش میشه حجت دیگه، همش میشه حجت. نمیدونیم خب نه، ابن فضال مسلم بعد الوقف اونه، مسلم مربوط بعد الوقف، قبل الوقف وکیل بوده، اینا رو قبلا اشاره کردیم. قبل الوقف جای شبهه ای نیست که آثار وساقت بهش بار می شده، این که مسلمه. لذا بر این قلت که در کافی روایتی داریم از ابن ابی عمیر از علی ابن حمزه، علی ابن ابی حمزه، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، باب و نوادر المهر در فروع کافی، این روایت قرینه شود که بعد الوقف هم مشایخ ثلاثه آثار وثاقت بار می کردن بر علی ابن ابی حمزه، خبرش نقل می کردن. عن ابن ابی عمیر، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام. روایت از امام رضا داره نقل میکنه دیگه، مسلم. حالا ظاهر حال اینه که زمان امامت امامه دیگه. خب پس این روایت دلالت میکنه ابن ابی عمیر بعد از وقت او ازش حدیث نقل میکنه. قلتو در پاسخ این اشکال، همین روایت رو شیخ طوسی در کتاب تهذیب باب المهور و الاجور نقل کرده از علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام بدون قید الرضا، که ابی الحسن مطلق امام هفتمه. لذا به احتمال قوی این روایت از امام هفتمه، و علیه ظهور در این که بعد الوقف نقل کرده ان نداره. جایی که قرینه نباشه، جایی که قرینه نباشه، اشد اعدای امام رضا هیچ حدیثی هم از امام رضا نداره، یک روایت باب المهور و الاجور تو فروع کافی آمدن ابو الحسن رضا، یه دیگه با قرائن که دیگه نمیشه دیگه. یعنی این اطمینان داریم، به نظر ما اصلا اطمینانه که این آدمی که به هیچ وجه با امام رضا اینجور دشمنی داشته، اینجور در مقابل حضرت ایستاده بوده، اینجور تلاش میکرده در عدم تثبیت امامت حضرت پول به دیگران میداده بعد بیاد از امام رضا حدیث نقل کنه، خیلی اونم حدیث واحد در کل مجامع ما همین حدیث واحده. تازه حالا نسخ کافی هم دوستان، این نسخه جدیدی که دارالحدیث کرده، من ندارم دوستان نگاه کنن ببینن همه نسخ کافی هم ابو الحسن رضاست، آدم احتمال میده که تو همون نسخ هم اختلاف باشه بالاخره. حالا اونم دوستان ببینن، خیلی نمیشه روی این قضیه سرمایه گذاری کرد. حالا نکته ششم رو بگیم بعد به اونم اشاره میکنیم. بسیار خوب، که احد الاعلام مکتب رجالی قم اعتمادن به مشارق و شموس شیخ بهایی استناد به این مسئله میکنن. اینم واقعیت نداره واقعا، در واقع چیز دیگره. کثرت احتکاک واقفیه و فتحیه و غیره با شیعیان امریست که اصلا نمیشه ایره انکارش کرد. این احتکاک به حد نیست که بگیم به مجردی که کسی از مذهب عدول میکرده چنون بایکوت میشه که کسی نگاش نمیکرده، خلاف و واقعیت موجوده. خب همینشون هم داره ایره میگه. میدونید بزنطی در باره از عمرش واقفی بوده؟ خب دیگه حالا نکته ششم هم بشنوید. نکته ششم که حالا تأییدی از اون بر باشه، میخوایم عرض کنیم این که گفته شد رواتی مثل حسین ابن سعید، موسی ابن قاسم، اسماعیل ابن مهران که از اصحاب امام رضا علیه السلام هستند، از علی ابن ابی حمزه حدیث نقل میکنند، مسلم نقل اینان بعد الوقف بوده است. بذار نتیجه بگیریم، حتی بعد الوقف علی ابن ابی حمزه مورد اعتماد اصحاب بود. عرض میکنیم که باید بررسی کردیم موارد رو، خیلی مختصر اشاره میکنیم. حسین ابن سعید تنها مباشرتن یک روایت داره از علی ابن ابی حمزه، و احتمال قریب به اطمینان در این یه روایت سقوط واسطه است. روایات حسین ابن سعید را از علی ابن ابی حمزه ببینید، قاطبش لا واحد مع الواسطه است، واسطه هم فی الغالب قاسم ابن محمد جوهری است. خب این یک مورد، چنانچه مرحوم آقای بروجردی اشاره میکنن اطمینان به سقوط واسطه داره. پس حسین ابن سعید که از اعلام اصحابه، روایت مستقیم نداره از علی ابن ابی حمزه که از اصحاب امام رضاست، الا امین یکی، اینم با ایوز دوچاره مشکله میشه. موسی بن قاسمم که ادعا شده است روایاتی داره از علی ابن ابی حمزه، موسی بن قاسم از اصحاب امام رضاست، پس بعد الوقف نقل کرده. شاید
دو سه مورد بیشتر نیست که موسی بن قاسم بدون واسطه از علی بن ابی حمزه نقل میکنه. انبوه موارد معل واسطه است. مرحوم آقای بروجردی در ترتیب احادیث تهذیب جلد دوم صفحه 444 عن اطمینانه میگن واسطه ساقط شده، واسطه عبدالله ابن جبل است. پس اینم که روایات معلوم نیست بالاخره نقل کرده باشه تا بگیم بعد الوقت. اسماعیل ابن مهران چند مورد داره؟ مستبعد نیست که از علی ابن حمزه روایت کنه، حتی ممکنه در زمان امام کاظم هم این روایات رو کرده باشه. ولی کثرت روایت اسماعیل ابن مهران از حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم احتمال میده سقوط واسطه رو، هم احتمال میده اسماعیل ابن مهران از غیر سقم حدیث نقل میکنه، چون حسن ابن علی ابن ابی حمزه مسلم دیگه من اول معیشتی این دیگه ضعیف و متعال کن چنین چنان و روایات زیادی داره اسماعیل ابن مهران از اون. برخی دیگه هم که حالا زمان امام هفتم رو هم درک کردن، بعد رو هم درک کردن که بعضی جا گفته میشه اینا هم روایت دارن از علی ابن ابی حمزه، اینها خودشون من الواقفیه هستن، مثل عبدالله ابن جبله، مثل عثمان ابن عیسی، که اینا تا آخر زارم قرینه داریم واقفی بودن. عبدالله ابن مغیره واقفیست، حسن ابن علی الوشا تا قبیل شهادت امام رضا واقفی بود، آمد به خراسان یا مرو یا توس، اونجا معجزه از امام رضا دید و برگشت از وقفش. لذا یا قاسم ابن محمد جوهری که حدود 100 روایت از علی ابن ابی حمزه داره، خودش من الواقفیه است. نقل اینان هم که خود من الواقفیه هستن نمتونه علامت این باشد که اصحاب حتی بعد الوقف به علی ابن ابی حمزه اعتماد داشتن و او رو ثقه می دانستن. مذالک ما نسبت به نقل مشایخ ثلاثه از علی ابن ابی حمزه چون احتمال میدیم، احتمال لا بعثبه و رو بعد ظهور نرسیده، که نقل قبل الوقف باشه، لذا معتقدیم در روایاتی که مشایخ ثلاثه از علی ابن ابی حمزه نقل میکنن، معلوم نیست جرأت بر مخالفت آدم داشته باشه، لذا جای احتیاط هستش. حالا یه نکته دیگه هم اشاره کنیم دیگه، نتیجه گیری تمام رو آخر. آخرین نکته این که گفته شده بود سکوت ابن غزائری از تضعیف علی ابن ابی حمزه خود ممکنه دلیل بر این باشه که ضعیف نیست، به نظر ما سکوت نیست به دو قرینه. شاید اونقدر مسئله روشن بوده که ایشون چیزی نگفته. عبارتش اینه: علی ابن ابی حمزه لعنه الله اصل الباب اشد الخلق للولی من بعد ابی ابراهیم. در شرع حال پسرش حسن ابن علی ابن ابی حمزه او رو حسابی قدح میکنه، میگه ضعیفون فی نفسه و ابوه اوثق من، این رو بعضی علامت وثاقت گرفته که ابن غزائری میگه پدرش از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بهتر اوثقه، این معلوم میشه اعتماد کرده بهش. مثلا و این رو ببینید کجا گفته، به عرف مراجعه کنید. اگه در عرف بگه فلانی خیلی آدم بدیه، پسرش بهتر از اونه، این پسرش بهتر از اونه، این پسر خوبه، یعنی ثقه است، یعنی مورد اعتماده، یا نه در رضاعت یکم از پدرش بهتره. مثلا هیچی ثقه تون اصلا تو عرف میگفتن، ولی در عرف میگفتن پدر اینجوریه ولی پسرش خوبه، بگه پدر چنینه چنانه ولی پسر بهتر از اونه. خب بهتر از اونه معنای عرفیش اینه که یعنی به اون درجه نیست، خوبه و نه اگه خوبه که اون تعبیر عرف میگفت. لذا اینم به نظر ما حالا ابوها اوثق می
باشه،
نه بهتر از اون،
نه یعنی اگر ما فرض کنیم خیلی در آمد میده اشد به خلق در آمد میده بلکه این بودیم بچهش که این هم آمده باباش بهتر از بودی، این خودش تغییر جمعه.
حالا بالاخره ظاهر توصیق نیست، تغییر بودن که من خیلی دادم، ولی ظاهر توصیق نیست. یک نتیجه فقهی ما در همه این مباحث گرفتیم که این نتیجه جدید است، که در نقل روایات مشایخ ثلاثه فقیه باید احتیاط کنه از علی ابن ابی حمزه، غیر از اون این که ما بگیم بعد الوقف معتبره یا احراز این که همه روایاتی رو که اصحاب نقل کردن قبل الوقف بوده، اینم از کجا دلیلی برش نداره ولی جای کار داره. عرض کردم دیروز به بعضی از رفقا به نظر من یک رساله سطح 4 قوی میتونه باشه، علی ابن ابی حمزه البطائنی و روایاته بین الرد والقبول. آخه بحث مصطفای عمیق، حالا ما یه هفته بحث کردیم نسبت به خودش روایاتش بیاد بررسی بشه، اینا همه طرقیست برای که برسیم به یک جایی. اولا آیا رواتی از علی ابن ابی حمزه نقل کردند که در زمان امام هفتم از دنیا رفته باشند که ما اون روایات رو مسلم الحجیه بدانیم که قبل الوقت بش بوده یا نه؟ ثانیاً قرینه داریم نقل ابن ابی عمیر و مشایخ ثلاثه قبل الوقف بوده یا نه؟ نا خیلی نکته است. هاکذا محتوای روایات رو بررسی کنیم. اگر دوستان یادشون باشه، شاید 15-16 سال قبل تو بحث اجتهاد و تقلید ما به مناسبت مقبوله عمر ابن حنظله رو که وارد شدیم، شهید صدر و اتباعشون یه دلیلی بر وساقت عمر ابن حنظله آورده بودن، ما قبول نکردیم. اما ما یه قرینه اقامه کردیم، گفتیم یکی دو تا فتوای اصحابه که هیچ روایت نداره الا مقبوله عمر ابن حنظله، و اصحاب به اتفاق فتوا دادن. آمدیم به از این قرائن گفتیم آقا اعتماد کردن اصحاب به روایات مقبوله عمر ابن حنظله، به روایات عمر ابن حنظله اعتماد کردن، چون مواردی داریم اصحاب فتوا دادن قاطبتن هیچ مدرکی جز مقبوله عمر ابن حنظله نداره. مثلا آیا نظیر این رو در علی ابن ابی حمزه نمیشه بر شما کار کنید؟ روش روایات فقهیش بررسی کنید، روایاتی که منحصرن او داره دیگران نداره اونا رو جدا کنید، بعد ببینید آیا طبقی روایات اگر مجموع اصحاب فتوا داده باشن حداقل علامت این که اصحاب اعتماد داشتن به متفردات و او ممکنه پیدا بشه. بالاخره هنوز به نظر من جای مباحث دیگه ای داره که اگر دوستان کار کنن شاید به نتایج دیگری برسن. پس این دلیل اول که بخواد مطلقا ثابت کنه وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی رو به نظر ما قابل قبول نیست، بلکه نسبت به روایات مشایخ ثلاثه باید احتیاط کرد. قبل الوقف مسلمه، ولی از کجا قرینه پیدا کنیم که این روایات قبل الوقف بوده؟ ولی این که مسلمه، هر موردی که شما قرینه داشته باشید روایات قبل الوقف است بر مسلم معتبره، چون علی ظاهر الحسن و العداله و الوثاقه بوده است اون زمان. یعنی ما قرینه ای نسبت به این نداریم که قبل از وقفش هم آدم مختل الطریقه ای بوده. یادتون است نسبت به یکی از این روات مشکل دار گفتیم که حضرت میفرماید، یعنی توقیع آمده است که احذر الصوفی المتصنع، نسبت به بعضی گفتن این متصنعه، 40 بار مکه رفته چکار کرده چکار کرده، روایت میگه آقا این ظاهر سازی برم میکنه، باطن چیز دیگه است. و این ظاهر سازی ممکنه به قبلم سرایت بکنه، این از قبلم همینطور بوده، اما نسبت به علی ابن ابی حمزه دلیلی نداریم که قبل الوقفش مشکل دار بوده است. اما استبان لکم کذبه هم مربوط به بعد الوقفه، لذا قبل الوقف علی ظاهر الاداله یا بعد الوقفش نمیدونیم واقعا، لذا اعتمادی نیست. نه نه، به خاطر اینکه تعارض جارح و معدل میشه. برای چی به روایت میشه؟ نقل کردن. نه از کجا معلوم؟ از کجا نقل مشایخ ثلاث علامت صحت روایت که نیست که. روایات زیادی داریم مشایخ ثلاث نقل کردن، اصحاب فتوا ندادن. نه ببینید اعتماد داشته باشن، اعتماد داشته باشن، ولی از کجا؟ بله اگه اصحاب بهش فتوا داده باشن، بله اگه فتوای اصحاب باشه بله، اما معلوم نیست، ممکنه اینا قائل به وثاقت او بعد از وقف بودن نقل کردن، وقت معارض میشه با نقل علی ابن عصر ابن فضا که کذاب و متهم تعارض و تصابه. خب او اول کلام از کجا؟ از کجا مبنای مشایخ ثلاثه بر وثوق به صدور روایات بوده؟ شاید فقط بر ثقه بودن راوی بوده، کما علیه قرائنی، معلوم نیست وثوق به صدور. خب دلیل دومی که مطرح شده بود از سوی بعضی از متأخرین برای اثبات وثاقت علی ابن ابی حمزه بعد الوقف تمسک به استصحاب بود. توضیح دادیم، گفته بودن کلام شیخ طوسی مربوط به بعد الوقفه که اصحاب اعتماد دارن به علی ابن ابی حمزه، ما این که واقفیست معلوم میشه مال بعد الوقفه. حسن ابن علی ابن فضالن که میگه کذاب متهم مسلم مال بعد الوقفه. خب اینا تعارضا تساقطا، ما شک داریم. زمانی که واقفی نبوده علا ظاهر العداله بوده، بعد از واقفی شک داریم، استصحاب بقای عدالت میکنه. تصریح کردن بعضی از فضلای متأخر به این مسئله. عرض ما این است که این مطلب هم عجیبه. اولا با کمک قرائن و روایت هم از سبان لکم کذبه، ما اطمینان داریم بعد الوقف دروغ میگفته، پس شک نداریم در عدالتش که استصحاب کنیم. ممکنه کسی بگوید نسبت به حوادث واقع و اصول عقائد یقینا دروغ میگفته بعد الوقت، ولی نسبت به احکام فقهی شک داریم دروغ میگفته یا نه، با استصحاب بقای عدالت کنیم، بقای وساقت کنیم. پاسخ این است که دلیل بر حجیت خبر ثقه کما ثبت فی الاصول بنای عقلاست، ادله شرعیه هم ارشاد به این بنا و ذکر مصادیق است که حالا میرسیم در اصول بحثاشو خواهیم کرد. بنای عقلا بر حجیت خبریست که وثاقت راویش از طرق عقلائیه ثابت بشه، بنای عقلا بر عمل به خبر راوی متصحب الوثاقه نیست ولا اقل من الشک. بنای عقلا دلیل لبیست، واقعا عقلا بله تمسک به ظاهر حال میکنن در جایی که اماره بر خلاف نباشه، قرینه بر خلاف نباشه، میگن آقا ما باش همسایه بودیم در گذشته، نماز جماعت میامد دروغ نمیگفت، الانم انشالله علی ظاهر العداله است، ولی آیا اینجوری هم هست؟ یک کسی رو این تمسک به ظاهر حاله، یک کسی همسایه بوده سابق باش، بعدن گفتن آقا تو دادگاه پرونده‌ای داره، یه چند روز زندانم مشرف شده، یه مشکلی این درش ایجاد شده، واقعا عقلا استصحاب وثاقت میکنن اینجا 100 تومن 1000 تومن 10000 تومن 100000 تومن میخواد امانت بگذاره، واقعا استصحاب وثاقت میکنه، میگه استصحاب، میگه لا تنقض الیقین بشک، انشالله صدقتون برم من پول نزدش بذارم، این عالم امینیه یا نه، حواس چیه آقا این مشکل رو داشته من ببینم چه خبره، کلا سرم نرم. لذا به نظر ما استصحاب وثاقتم اینجا کارساز نیست و این دلیل هم قابل قبول نمی باشه. نه دیگه، اگر استصحاب وثاقت کنیم که موضوع قبول ثابت میشه، خبر ثقه است دیگه، نه موضوع حجیت خبر ثقه موضوعه، حجیت حکم خبر ثقه موضوع موضوع حکم رو شما ثابت میکنید. استصحاب وثاقت ثقتون، وقتی ثقتون ادله حجیت خبر واحد دیگه شاملش میشه، پس خبرش حجت، نه این دیگه اصل مثبت نه خارج. چرا؟ هر جا مدرکش بنای عقلا بود نه تعبد، هر جا تعبد بود دلیل خاص داشتید، مسئله بار شده بود بر حیات زید، شما میتونید استصحاب حیات بکنید، چون در دلیل شرعی بار شده بر حیات زید، چه حیات وجدانی چه حیات تعبدی. اما وثاقت حتی تو ادله شرعیه العمری و ابنه ثقتانه، اینا همه ارشاد به بنای عقلا هستش. اگه اجازه بدید، خب اونجا موضوع اونجا تو روایت آمده، موضوع کریت در روایت آمده، چه کریت وجدانی چه کریت تعبدی. چرا به اینجا نداره دیگه، چرا برای چی جاری نشه؟ حتما اونجا جاری میشه، به خاطر که احکام بر کریت به خاطر بنای عقلا که بار نشده بود. شیخنا که آقا که رساله سطح چارش نقد مبانی آراء رجالی آقای خویی، خدا خیرت بده، اونجا موارد احکام شرعی است، اونجا حکم شرعیه، اونجا موضوع شرعی شارع اثر برش بار کرده، بسیار خوب. اما وثاقت به حکم بنای عقلا ثابته. خب بنای عقلا محور دلیل شماست، روایاتم که ارشاد بنای عقلا. بله اگه کسی بیاد روایات رو مستقلا دلیل بر وثاقت بگیره، بگه بنای عقلایی نداریم ما، که جاش ریشش میزنیم، قابل قبول نیست. این محققی که از فضلای قومه که روی مسئله اصرار داره، خودش در جای خودش قبول داره که تنها دلیل بر حجیت خبر واحد بنای عقلا. اگه بنای عقلا باشه، ما باید برگردیم به بنای عقلا. آیا بنای عقلا بر عمل به خبر مستصحب الوثاقه هم هست؟ نیست واقعا، ولی اقل من شک، شک هم داشته باشید دلیل لبی قدر متیقن داره دیگه.
ما بنای عقلا داریم میگه که
خبر
منصوبانه یا خبر اثر بهش عمل بکنیم. سیاه در این بنای عقلا یا
خیلی خوب، خیلی خوب، بهتر. قدر متیقن اینه شخص ثقه‌ای که احراز کرده باشه وثاقتش رو. وثاقت تعبدی اول کلام دیگه، بنای عقلا شاملش نمیشه، تنها دلیل شما بنای عقلاست. خیلی هست ناظره. عقلا میگن به خبر ثقه عمل کن. نه از کدوم طریق؟ ببینید خبر ثقه یعنی کسی که شما بدانی ثقه است، اطمینان به وثاقت داشته باشه، حالا ظاهر الحال مسائل حسی غیره غیره. اما کسی که شک در وثاقتش داری با استصحاب بخوای وثاقتش ثابت کنی، ببینید بنای عقلا بر عمل به همچه خبری هست؟ شما میگید بنای عقلا بر عمل به خبر واحد است. ما سوال میکنیم خبر واحدی که راویش فهمیدی از طرق عقلایی ثقه است، بنای عقلا بر عمل به این خبر هست. اما بنای عقلا بر عمل به خبری که از راه استصحاب وثاقت راوی رو اثبات کردید هست؟
وثاقت قابل
تعبد
و جهل هست یا نه؟
قطعا ممکنه قابل تعبد هم باشه، اگه دلیل شرعی داشتیم موضوع وثاقت بود قابل تعبد هم هست عند الشارع عند اون حاکم. اگر موضوع زیحکم شرعی در لسان شارع بود تعبد بویم درسته، ممکنه یه جا باشه ولی در باب حجیت خبر واحد نیست، ممکنه در یک جای دیگه باشه ولی در بس حجیت خبر واحد نیستی. وقتی نبود تمسک به استصحاب هم جایی نخواهد داشت. خب دیگه باید برگردیم به اصل بحث فقهیمون. یک هفته ما معطل شدیم اینجا، دوستانی که یه وقتای حاشیه میزدن آقا بحث رجال کم نشه، ما این مباحث مهمه، توجه داشته باشن. یک هفته معطل شدیم، وقت رو گرفتیم با این مطالب، دیگه حالا بالاخره نتیجه اون چه حاصل بشه برای دوستان. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
که ما می‌بینیم مرحوم خمینی نه یه روایت، ده ها روایت از
سبیه هم نمی‌کنه، این از کشور گرفته. این